أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دوشنبه 11/07/401 مطابق با 3 ربیع الأول 1441، جلسه دوم خارج اصول. بحث امروز ما در رابطه با این است که آیا بین مسئله کلام نفسی با مسئله طلب و اراده، به عبارت دیگر با مسئله اتحاد طلب و اراده، ارتباطی وجود دارد یا نه هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؟ به این معنا که اگر کسی قائل به کلام نفسی شد، باید بین طلب و اراده را متقایر بداند، یعنی طلب یک معنا داشته باشد و اراده معنای دیگری داشته باشد. و از اون طرف، و اگر کسی قائل به اتحاد طلب معنای اگر قائل به اتحاد معنای طلب و اراده باشد، قهرن کلام نفسی رو نفی بکند. اگر چنین گفتیم، معناش اینه که بین کلام نفسی و اتحاد معنای طلب و اراده یک رابطه‌ای وجود دارد. خب در اینجا چه باید کرد؟ آیا ارتباطی هست یا ارتباطی نیست؟ باید گفت در اینجا 3 نظریه وجود دارد. نظریه اولا از آن محقق خراسانی صاحب کفایه می باشد که از کلام این بزرگوار استفاده می شود که قائلین به اتحاد طلب و اراده، یعنی آنهایی که میگویند مفهوم و معنای طلب همون مفهوم و معنای اراده است و بین طلب و اراده به اصطلاح مترادف است. طلب و اراده 2 کلمه مترادف هستند. قهرن این دسته، یعنی مرحوم آخوند، کلام نفسی را نفی میکنن، ولی کسانی که قائل به تغایر بین معنای طلب و اراده هستن، ملتزم به کلام نفسی هستن. شما می توانید مستند این نظریه را در کلام مرحوم آخوند خراسانی در جلد اول کفایه صفحه 93 و 95 جستجو بفرمایید. خب باید دید این نظریه مرحوم آخوند از کجا سرچشمه گرفته است. لعل این ارتباط، یعنی ارتباط بین طلب و اراده، اطاعت طلب و اراده و کلام نفسی، از این جهت باشد که اشاعره در مورد جمله انشائیه طلبیه از کلام نفسی به طلب تعبیر کردن. یعنی خواستن بگوین کلام نفسی همون طلب است، طلب همون کلام نفسی است، و اطلاق طلب بر کلام نفسی در جمله انشائیه زمینه این مسئله شده است که بعضی مثل مرحوم آخوند تصور کردن که بین مسئله کلام نفسی و مسئله طلب و اراده ارتباط و اتصال برقرار است، به گونه ای که اگر کسی قائل به کلام نفسی شد باید طلب و اراده را متقایل ببیند، یعنی بگوید طلب غیر از اراده است و اراده غیر از طلب است، و اگر طلب و اراده را متحد دانست باید قائل به نفی کلام نفسی بشود، بگوید کلام نفسی نداریم. در حالی که واقعیت مسئله این است که این دو بحث مستقل بوده و هیچ ارتباطی به هم ندارن، یعنی ممکن است کسی منکر کلام نفسی بشود که واقعیت مسئله هم همین است و نظر ما هم در گذشته همین بود، ولی در این حال طلب و اراده را متقایر ببیند، چیز رو کلام نفسی رو منکر بشه ولی بین طلب و اراده اتحاد مفهومی قائل نشه، بلکه بگه طلب یه چیزه، اراده یه چیز دیگه. آره، بین طلب و اراده تغایر است. اگر کلام نفسی رو قائل، اگر بگیم بین طلب و اراده تغایر است، باید کلام نفسی رو قبول می‌کردیم. و اگر او در نظریه مرحوم آخوند، و اگر گفتیم طلب و اراده متحد است، کلام نفسی رو نفی می‌کردیم، منتفی می‌دونستیم. حالا ما می‌خوایم بگیم که نه، ممکنه ما کلام نفسی رو نفی بکنیم، قائل به کلام نفسی نشویم، ولی بین طلب و اراده تغایر قائل بشیم. این دو هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، در حالی که واقعیت مسئله این است که این دو، عرض کردم، بحث مستقلی بوده و هیچ ارتباطی به هم ندارن. یعنی کسی ممکن است کلام نفسی را منکر شود که واقعیت مسئله هم همین است، ولی در این حال طلب و اراده را متقایر ببینند. روشن شد؟ خب اگر ما بگوییم طلب برای معنای غیر از معنای اراده وضع شده است. از کجای این استفاده می شود که اون معنای دیگر همون کلام نفسی است که اشاعره با آن ملتزم هستند؟ ممکن است اون معنای دیگر یکی از همین معانی باشد که ما خودمون به آن ملتزم هستیم، ولی آن معنا کلام نفسی نباشد که اشاعره به آن ملتزمند. بالاخره اگر ما مثل مرحوم آخوند که در فرق بین دو مسئله همیشه بر جهت و حیثیت بحث تکیه می کند و حیثیت مورد بحث در یک مسئله را متغایر با حیثیت مورد بحث در مسئله دیگر می داند و همین تغایر حیثیت را سبب استقلال دو مسئله می داند. در ما نحن فی ایزن مسئله به همین کیفیت می شود. اگر یادتون باشه و مکرر در مکرر ما عرض کردیم، ما کلام نفسی رو نفی کردیم، گفتیم کلام نفسی وجود نداره. حالا اگر ما کلام نفسی رو در مورد خداوند تبارک و تعالی نفی کردیم، در جاهای دیگه که قبلا هم گفتیم تموم شد، کلام نفسی در مورد خداوند متعال وجود ندارد و خیلی هم به ما ارتباط ندارد که بعد از اینکه بگیم کلام نفسی وجود نداره دیگه این بحث، این که این مرحوم آخوند فرمود رابطه بین کلام نفسی و اتحاد معنای طلب و اراده وجود دارد یا ندارد، اصلا ثمره ندارد، چون یک طرف بحث ما اصلا قبول نداره. وقتی ما میگیم کلام نفسی وجود نداره، بعد جا نداره که بگیم ارتباط بین کلام نفسی و اتحاد طلب و اراده چه نسبتی است، چه رابطه ای است. اصلا یک طرف وجود نداره تا رابطه برقرار بشه. سالم منتفی به انتفاع موضوع. اما خب تا اینجا که اگر یادتون باشه گاهی در سوال ها مطرح میکنن، ما نظر ما این شد که در رابطه با خداوند تبارک و تعالی ما کلام نفسی رو قائل نیستیم. حالا باید ببینیم در آینده آیا اینا رو در گذشته هم توضیح دادیم، حالا این روال بحث به اینجا چشیده شد، حالا ببینیم آیا کلام نفسی در جمله انشائیه و اخباریه کلام نفسی وجود دارد یا ندارد. درسته؟ وقتی که مثلا فرض کن متکلم یک جمله انشائیه رو مطرح میکنه، آیا علاوه بر این جمله انشائیه و مفهوم جمله انشائیه و معنا و واقعیت جمله انشائیه یه واقعیتی دیگری به نام کلام نفسی در وجود متکلم هست یا نیست؟ چه؟ حالا اجازه بدین من این بحث تمام بکنم بعد قاطی نشید چون خیلی ظریفه. ببینید ما در گذشته چون شما بحثای گذشته رو نبودید، کلام نفسی شاید خیلی جا نیفته، خیلی مفصل بحث کردیم، حالا یه مقدارم در آینده هم ارتباط داره، فقط همین مقدار بوده. ما در رابطه با خداوند تبارک و تعالی، خداوند متکلم است، کلام را هم در ایجاد میکنه، گفتیم فرقش با ما اینه که ما با زبان و فهم و دندان و این حرفا ایجاد کلام میکنیم، خداوند تبارک و تعالی به جای دهن در ضمن مخلوقات، در ضمن شجر و در ضمن سنگریزه ایجاد میکنه. حالا صرف نظر غیر از این مسئله که واقعیتیست، واقعیت دیگری به نام کلام نفسی در وجود خداوند تبارک و تعالی هست یا نیست، گفتیم همچی چیزی وجود نداره، درست شد؟ حالا که در رابطه با جمله انشائیه یا اخباریه ببینید کلام نفسی وجود دارد یا کلام نفسی وجود ندارد. اما در جمله انشائیه طلبیه اشاعره چی میگفتن؟ اشاعره اینجور میگفتن غیر از مسئله اراده یک واقعیت نفسانی دیگری در انسان تحقق دارد که از آن به طلب و کلام نفسی تعبیر می شود. در این مرحله محور بحث این است که آیا غیر از مسئله اراده که خود یکی از صفات نفسانی است، واقعیت نفسانی دیگری هم داریم یا نه؟ در اینجا اشاعره بر وجود چنین واقعیت نفسانیهی اقامه دلیل کردند و مسئله عوامل امتحانیه و اعتذاریه را مطرح کردند. اعتذاریه امتحانیه و اعتذاریه رو مطرح کردن، یعنی نگاه کنین، امری که خداوند تبارک و تعالی بر حضرت ابراهیم انشا میکند، طلب میکند، از این امر به ذبح حضرت اسماعیل، نگاه کن امرش که توش طلب خوابیده، الف و میم و ره گفتیم که معناش طلبه، درست شد؟ ولی اشاعره گفتن این یک واقعیتیه، پس طلب کرده. اما غیر از این مسئله طلب یک چیز دیگری در وجود خداوند در وجود خداوند تبارک و تعالی وجود داره. او چیه؟ او امتحان، همون این کلام نفس. پس یک واقعیت دیگری غیر از طلب وجود دارد، اون واقعیتی که حالا ما اسمش رو می‌ذاریم نفسی، کلام نفسی غیر از طلب است. چه متاتون حالا گفتم برسه اینه. آره، پس یک واقعیت دیگری به نام کلام نفسی در عوامر امتحانیه و اعتذاریه وجود دارد و باید برگردیم به بحث‌های گذشته و ما از این اشاعره جواب داده و قبلا گفتیم که وجود یک چنین واقعیت نفسانیهی غیر از مسئله اراده را نفی کردیم و گفتیم همچی چیزی وجود نداره. و اگر بخواهیم این بحث رو اصطلاحی کنیم، به اصطلاح بحث اصطلاحی رو مطرح بکنیم، میگوییم بحث ما با اشاعره یک بحث فلسفی. چرا؟ زیرا فلاسفه دنبال واقعیات میگردن. موضوع فلسفه موجوده نه دیگه، نه؟ چی هست چی نیست. پس فلاسفه دنبال واقعیات میگردن و اثبات یک واقعیت یا نفی یک واقعیت مربوط به فلسفه است. لذا هر علمی یه موضوع دارد. علم کلام موضوع دارد، علم فقه موضوع دارد، علم اصول موضوع دارد، ولی تمام موضوعات در فلسفه ثابت میشه. آیا این موضوع وجود دارد یا ندارد؟ چون موضوع فلسفه موجود است. نگاه اشاعره میخواد بگوید که کلام نفسی وجود دارد یا ندارد. ما حرفمون با اشاعره این خواهد بود، یه چیزی هست یا نیست. اگر چیزی هست یا نیست که بس فلسفه میشه. من میگم که من بخوام بگم که اصلا اینطور میگم که بحث فلسفی با اشاعره ما شاید درست نباشه، از اینکه هر که اشاعره قابل قبول عقلی نیستن، قابل مسائل فلسفی و شعبی نیستن. ما با قبول عقلی کار نداریم. نه ما بخوام، نه اصلا کار به عقل هم نداره. اصلا نگاه کنیم، ما میخوایم اشاعره میگه کلام نفسی وجود داره. نه نمیگه وجود داره، آخه اشاعره میگه کلام نفسی وجود داره. ما اگر خسته بشیم بگیم وجود ندارد، درگیری بین ما به اشاعره یه بحث عقلی فلسفی خواهد بود، زیرا در فلسفه هست که یه دسته میگن هست یه دسته میگن نیست. فلسفه هم در صدد اثبات یک وجوده. حالا اگر ما با اشاعره بحث کردیم، اشاعره گفت کلام نفسی وجود دارد، یعنی همون حرف فلسفی دیگه، موضوع فلسفه موجودنه، میگه وجود دارد. ما اگر گفتیم وجود ندارد، یعنی مثلا فلسفه شی وجود نداره، شریک الباری وجود ندارد، شریک الباری وجود ندارد. ممکنه کسی بگه شریک الباری وجود دارد، این بحث فلسفی است. چطور میگه؟ چون از وجود و عدم وجوده، وجود و عدم وجود یه بحث فلسفی است، مثلا کار به عقل و حرف هم نداره. روشن شد این مطلب؟ نه مقدمات رو قبول ندارن یعنی فلسفه رو قبول ندارن؟ نه اصلا بحث فلسفه نیست که. نه بله بس یک علم، ما چی قبول داشته باشن چی نداشته باشن، ما قبول داریم فلسفه رو. اونا میگن وجود ندارد، ما میگیم وجود دارد، میشه بحث فلسفه. اشکال نداره، اشکال نداره. اونا بگن وجود دارد، نگاه اونا بگن وجود دارد، ما در مقابلش میگیم وجود ندارد. اینه که اون میگه وجود دارد ما میگیم وجود ندارد، میشه بحث بسه هم همینه دیگه، وجود و عدم وجود. اصلا شما نگاه، شما کار به اون مسئله ندارید. خود به اصطلاح بین سنگ و این شیشه کسر و انکساره. چی میخواد شیشه قبول داشته باشه چی نداشته باشه، چی سنگ قبول داشته باشه چی نداشته باشه. گاهی بین دو شیشه تباینه، گاهی تطابقه، گاهی شما بین این دو ببین چه اتفاقی میفته، تو کدوم چارچوبه. شما اگر بگید که آقا این نیم متر مال منه از این فرش، خب در این حال این متر و سانت و یه حرفا میره تو مقاله چی؟ اندازه گیری یا اسم خاصی داره؟ ها؟ نه متر و متراج و جریب و یه حرفا یک عنوانی داره. شما اگر مسئله بگین آقا این کیلو گندم مال منه، من 2 کیلو از شما گندم طلب دارم، میره تو مسئله وزن و این حرفا. گاهی به اصطلاح چجور بگم، گاهی میگی که من 1 لیوان آب از شما طلب دارم، میره تو دایره چی؟ دایره عرض شده تو که کیل و حرفا. من حرفم اینه که گاهی از درگیری بین ما و اشاعره، اشاعره میگه کلام نفسی وجود دارد، ما میگیم وجود ندارد. حالا رابطه بین ما با اشاعره در چه بحثی گنجون شد؟ در چه علمی؟ در علم ادبیات باید بحث کرد؟ در فقه باید بحث کرد؟ یا این بحث فلسفی است؟ چون فلسفه و فلاسفه هستند که در وجود و عدم وجود بحث میکنند. روشن شد؟ بله. پس اثبات یک واقعیت یا نفی آن واقعیت مربوط به فلسفه است. ولی آیا محور بحث در مسئله اتحاد طلب و اراده چیست؟ ولی آیا محور بحث در اتحاد، در مسئله اتحاد طلب و اراده چیست؟ محور بحث در این مسئله همون چیزی است که قبلا اشاره کردیم و آن این است که آیا طلب و اراده یک معنا دارد یا دو معنا؟ و چنین نزاعی، نزاع در وجود و عدم یک واقعیت نیست، بلکه نزاع در این است که آیا دو لفظ طلب و اراده برای یک معنا وضع شدن یا برای دو معنا؟ آن وقت اگر برای دو معنا وضع شده باشم، ممکن است معنای طلب غیر از کلام نفسی باشد و واقع مسئله هم همین است که ما در آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد و خواهیم گفت که بزرگانی عقیده دارند که طلب و اراده برای دو معنا وضع شده است، ولی هیچ یک از آن دو معنا به کلام نفسی آن گونه که اشاعره میگویند ارتباطی ندارد. ضمن اینکه ما قائل به تقایر شدیم، گفتیم طلب برای یک معنا و اراده هم برای معنای دیگر، اما قبول نداریم که یکی از معانی مترادف با کلام نفسی باشد. ما اینو قبول نداریم. مسئله اول بحث خاص و مستقلی است و محور خاص دارد و یکی از مباحث فلسفی شناخته می شود که آیا کلام نفسی وجود دارد یا کلام نفسی وجود ندارد. ولی مسئله دوم، مسئله دوم کدومه؟ بگیم. آها، طلب و اراده. طلب و اراده برای دو معنا وضع شده است یا برای یک معنا؟ این منظور مسئله دوم. ولی مسئله دوم هیچ گونه ارتباطی به مباحث فلسفی ندارد. خب به چی، به کجا رسیدیم؟ نگاه، پس دو تا مسئله شد. یک مسئله اینه که آیا کلام نفسی وجود دارد یا کلام نفسی وجود ندارد. ما در گذشته جواب دادیم که کلام نفسی وجود ندارد، نه در ذات خداوند تبارک و تعالی و و نه در جمله انشایی. بحث مسئله دومی که ما باید این مسئله اول رو بحث کردیم و تمام شد. پس کلام نفسی وجود ندارد، میمونه مسئله دوم. مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم اینه که طلب و اراده برای چند معنا واسه شدن؟ آیا برای هر دو یه معنا دارن یا برای دو معنا واسه شدن؟ این رو باید به اصطلاح جهت دوم بحثه که انشالله در آینده بحث کنیم. پس یادتون باشه که کلام نفسی رو نفی کردیم، چه در مورد خدا، اینو یادداشت کنیم، و چه در مورد غیر خدا، در جملات خبریه و انشائیه طلبیه و غیر طلبیه گذشت مفصلا بحث کردیم، حالا امروز اشاره داشتیم، ولی بحث در جهت دوم باقی است که انشاءالله رحمان عمری باشه در آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.